رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست سرخط اخبار.
فرمان سرکوبی سراسری سخنرانی های تنفر در فرانسه. محاکمه عنقریب خبرنگار آمریکایی ایرانی الاصل زندانی در ایران. و توقیف یک مرد در آمریکا به اتهام دسیسه بمب‌گذاری در ساختمان کنگرس.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد تعهد حکومت جدید افغانستان برای دستگیری قاچاقچیان عمده مواد مخدر و ضبط دارایی های مربوط به آن. نظرات در مورد ادغام مسلمانان در جوامع اروپایی و امریکایی، تبصره صدا امریکا و پیشرفت حقوقی در برنامه خرید اوراق بهادار اتحادیه اروپایی. برای آگاهی از این مطالب، رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر. حکومت فرانسه به سارنوالان سراسر آن کشور فرمان داده تا سخنرانی های تنفر ضد یهودی و ستایش دهشت افغانی را سرکوب کنند. فرانسه همچنین اعلام کرده است که یک کشتی تیاره بردار را به شرق میانه می فرستد تا با دقت بیشتر با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در جنگ با تندروان دولت اسلامی کار کند. مقام های حکومتی فرانسه گفتند که 54 تن به خاطر سخنرانی های تنفر و دفاع از دهشت افغانی از زمان وقوع حملات دهشت افغانی در پاریس بازداشت شدند. در این حال تمام نسخه های جدید نشریه چاپ شده و نشر شده شارل ابدو در سراسر پاریس اول صبح چهارشنبه فروخته شد. در حملات در پاریس هفته گذشته به شمول 3 حمله کننده 20 تن کشته شد.
ایران چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام توسط هفته‌نامه شارل ابدو را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و توهین به اسلام خواند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت چاپ کارتون‌های جدید احساسات مسلمانان را در سراسر جهان تحریک می‌کند. نشریه شارل ابدو در شماره پرفروش روز چهارشنبه خود کارتون از حضرت محمد را به چاپ رسانیده بود. ایران حمله هفته گذشته بر کارمندان شارل ابدو را نیز محکوم کرد و آن را مغایر آموزه‌های اسلام توصیف نمود.
مامورین فدرال ایالات متحده آمریکا مردی را در ایالت اوهایو به اتهام دسیسه بمب‌گذاری در ساختمان کنگرس آمریکا و شلیک بر کارمندان آن در داخل و اطراف آن ساختمان توقیف کردند. صفیه حساس با شرح بیشتر این خبر.
کریستوفر کورنل روز چهارشنبه لحظات بعد از خریدن اسلحه در یک فروشگاه بازداشت شد. او در محکمه فدرال به داشتن اسلحه و سوی قصد برای کشتن یک افسر حکومتی ایالات متحده متهم است. بر طبق اسناد محکمه، کورنل متهم است که به یک مامور مخفی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI گفته بود که اعضای کنگرس دشمن هستند. او به مامور FBI گفته بود که وی در نظر دارد تا به واشنگتن برود، تدابیر امنیتی ساختمان‌های حکومتی را بررسی کند و بمب‌های PP را بیرون ساختمان کنگرس جاسازی کند. او همچنین متهم است که در نظر داشت تا به مردم اطراف آن ساختمان با اسلحه شلیک کند. اسناد حاکی است که کورنل تصور می کرد که آن حمله حمایت از گروه دولت اسلامی را نشان می دهد. او با افرادی در خارج کشور در ارتباط با این دسیسه در تماس بوده است.
مقامات حکومتی عراق میگویند یک قبر دسته‌جمعی شامل 16 جسد را که در قسمت سرشان شلیک شده در شمال شرق بغداد یافت کردند. ساحه‌ای که اجساد در آنجا یافت شده زمانی تحت کنترل گروه دولت اسلامی بود. مقامات طبی در شفاخانه خانقین دریافت 16 جسد متلاشی شده را که به ناحیه سرشان شلیک شده تایید کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها را می شنوید. خبرگزاری رسمی ایران از قول یک سارنوالان کشور نقل کرده که گفته است خبرنگار زندانی واشنگتن پوست جرمش اعلام شده و محاکمه خواهد شد. ایرنا از قول عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران گفته نقل کرده که وی گفت جیسون رضاییان رئیس دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران جرمش اعلام شده است. رضاییان آمریکایی ایرانی الاصل است که شهروندی دوگانه دارد و از سال 2012 رئیس دفتر آن روزنامه در تهران بوده است. رضاییان از جولای سال گذشته در زندان است. ایرنا توضیح نداده است که آقای رضاییان متهم به چه شده است، اما آن گزارش حاکی است که او در محکمه انقلابی ایران محاکمه خواهد شد. آن محکمه اغلب به قضایای مربوط به تخطی‌های امنیتی رسیدگی می‌کند.
وزیر خارجه ایران میگوید دیدار او با وزیر خارجه ایالات متحده نشان میدهد که ایران و گروهی از قدرت‌های جهان آماده تسریع روند مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران میباشند. جواد ظریف پیش از دیدار با جان کری در ژنو این دیدار را مهم توصیف کرد و افزود که اگر رای حلی برای مسائل پیدا شود همه مسائل آسان خواهد بود. جان کری پیش از دیدار با همتای ایرانیش در مورد این دیدار اظهار نظر نکرد، اما اوایل هفته جاری گفته بود که مذاکرات با جواد ظریف به دو طرف فرصت خواهد داد تا چگونگی موقفشان را ارزیابی کنند. قرار است مذاکرات به سطح پایین فردا پنجشنبه بین دو طرف از سر گرفته شود.
سخنگوی اردوی کنیا میگوید که یک سرباز کنیایی و 5 تندرو در آتشباری اسلحه بین سربازان کنیایی و تندروان گروه تندرو الشباب در منطقه لمو کشته شده است. دیوید اودونگو گفت که سربازان کنیایی این انجام وظیفه معمولشان نزدیک سرحد سومالیا محلی را شناسایی کردند که تندروان برای انجام یک کمین در آنجا آمادگی می‌گرفتند. او گفت که بعد از آن درگیری با آتشباری شروع شد و سه سرباز کنیایی زخمی گردید. کنیا از زمانی که سربازان خود را به سومالیا فرستاده متحمل یک سلسله حملات گردیده که گروه تندرو الشباب مسئول آن است.
بیش از 202,000 نفر برای پناهندگی در آلمان سال گذشته تقاضا نمودند. وزیر داخله آلمان روز چهارشنبه گفت بیشترین رقم متقاضیان پناهندگی از ساحات جنگ زده شرقی میانه و افغانستان می باشد. شرح بیشتر را از صفحه حساس می شنوید.
این ارقام نمایانگر افزایش 60% تقاضای پناهندگی در آلمان در مقایسه با سال 2013 است. توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان اعلام کرد که کشورش برای منسجم کردن پناهجویان جدید با مشکل مواجه است. او گفت که این سومین رقم بلند تقاضای پناهندگی است که تا کنون آلمان ثبت کرده است. در سال 2014 حدود 41,000 تن یا 20% تمام پناهجویان سوری بودند و معمولاً با آنان پناهندگی اعطا شده است. حدود 30% از مناطق بالقان بودند که تقاضایشان به طور عموم به خاطر واجد شرایط نبودن پناهندگی در آن کشور رد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها را میشنوید. یک مقام ملل متحد به کوریای شمالی گفت که تعامل و گفتگوی تجدید شده تنها راه تقویت و روابط بهتر با کوریای جنوبی است. جن آلیسون، معاون منشی عمومی ملل متحد حمایت قوی بن کی مون، سرمنشی ملل متحد بر تجدید مذاکرات کوریای شمالی را در جلسه با سفیران کشور تاکید کرد. یک سخنگوی ملل متحد گفت که آقای آلیسون تقاضای کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی را برای مذاکره متذکر شد. مذاکرات زیادی در مورد اتحاد دو کوریا تا 70 سالگرد پایان حاکمیت جاپان بر شبه جزیره کوریا وجود داشته است.
و وزارت داخله افغانستان میگوید حدود 3 میلیون نفر در بخش کار مواد مخدر در آن کشور فعالیت دارد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت از آغاز سال جاری هجری شمسی تا حال پلیس بیش از 1950 عملیات را برای بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر در سراسر افغانستان برا انداخته است. باز محمد احمدی افزود در پی این عملیات حدود 2020 قاچاقبر مواد مخدر در 33 ولایت افغانستان بازداشت گردیده که در این میان 6 قاچاقبر بزرگ نیز شامل می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال نخستین گزارش این بخش را در رابطه با افغانستان آغاز میکنیم. حکومت جدید افغانستان به پارلمان کشور تعهد سپرده است تا قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر را گرفتار و دارایی‌های حاصله از مواد مخدر را ضبط نماید. رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه شورای ملی دست حکومت قبلی را در افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان دخیل خوانده گفت که حکومت جدید تعهد سپرده است که در گرفتاری و بازداشت قاچاقبران حقیقی مواد مخدر کوتاهی نکرده و دارایی های حاصل از کاروبار مواد مخدر را هم ضبط می نماید. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنوید.
محمد نعیم لاله حمیزه رئیس کمیسیون اختصاصی مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه شورای ملی در افزایش کشت، تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان قوه اجرایه را دخیل دانسته گفت که غفلت و ناکارایی حکومت گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر نابخشودنی است. با باور رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، افزایش کشت و تولید مواد مخدر باعث بدنامی کشور در جهان شده است. هرگاه مبارزه صادقانه در این خصوص صورت نگیرد، ضرر و زیانهای ناشی از این پدیده شوم برای افغانستان جبران ناپذیر خواهد بود. آقای امیدزی گفت که حکومت وحدت ملی به پارلمان کشور تعهد سپرده است که در گرفتاری از قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر هیچ گونه کوتاهی نخواهد کرد.
نوی حکومت زموږ سره دا ژمنه کړې ده چې موږ به څوک چې په مواد مخدر باندې واقعي تورن وي او قاچاقبر وي.
حکومت جدید با ما تعهد کرده است که کسانی را که به صورت واقعی قاچاقبران مواد مخدرند مطابق قوانین نافذه کشور گرفتار نموده با ارگانهای عدلی و قضایی می سپارد تا مطابق قانون مجازات شوند. با قول لاله امیزی، حکومت جدید نه تنها قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر را بازداشت نموده با ارگانهای عدلی و قضایی می سپارد، بلکه دارایی های را که از طریق مواد مخدر حاصل کرده باشند نیز ضبط می نماید. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه ادعا کرد که در حکومت قبلی حامد کرزی با قاچاقچیان حقیقی مواد مخدر که با مافیای بین المللی رابطه داشتند اصلا مبارزه نمی شد، بلکه افرادی گرفتار می شدند که به نام پرچون فروش یاد می شود. با ادعای آقای لاله، قاچاقبران کلان که گرفتار می شدند به همکاری افراد مقتدر در دستگاه حکومت دوباره رها می شدند که نمونه خوبی آن عاجل الجان می باشد که بعد از این که در قندهار دستگیر شده و 20 سال حبس محکوم شد، از زندان کابل به قندهار انتقال شد و بعداً در بدل پول کلان دلاری فرار داده شده است و اکنون بیشترین هزینه جنگ در ولایت هلمند را می پردازد. این تعهد حکومت جدید در حال صورت میگیرد که جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، از چالش ها فراروی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت نموده گفت که ظرفیت های ما متناسب با چالش ها نمی باشد. باید حکومت جدید مبارزه با مواد مخدر را در اولویت های کاری خود قرار بدهد.
دولت آینده افغانستان و به خصوص دولت وحدت ملی و حکومت باید مبارزه با مخدر جز اولویتاش قرار بده.
معین مبارزه با مواد مخدر در مورد بزرگ گی مازل اشاره نموده گفت
بیشتر از 3 میلیون انسان در افغانستان در کاروبار مواد مخدر مصروف هستند و
آقای احمدی کاهش کمک های مالی، تکنیکی و استخباراتی قوای بین المللی، افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و در مقابل متناسب نبودن ظرفیت ها را از جمله چالش های خواند که هر چه زودتر به رفع آن پرداخته شود.
از تا هفت، هفت روزه، هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدین و شما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که بعضی از حلقه های محافظه‌کار در اروپا ریشه حملات دهشت افغانی در فرانسه را در مهاجرت های دست جمعی مسلمانان می دانند، تحلیلگران در ایالات متحده میگویند که ادغام مسلمانان خاصتا در میان طبقه تحصیل یافته و مسلکی در جامعه آمریکایی متفاوت تر از اروپا بوده و مشکلی را متوجه ایالات متحده نمی سازد. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
حملات دهشت افغانی در پاریس توجه همگانی را به جوامع مسلمان فرانسه جلب کرده، اما شماری از کارشناسان میگویند که ترکیب اجتماعی و پسمنظر زندگی مسلمانان آمریکایی نسبت به فرانسه متفاوت است و نگرانی عمده در این مورد وجود ندارد. رهبران فرانسه عاملین حمله بر مجله شارلی ادیبو را کار یک عده قلیل دانسته، اما تعداد از محافظه‌کاران در اروپا مزله را ناشی از مهاجرت‌های کتلوی مسلمانان از شمال افریقا و شرق میانه دانستند. جولی فدی استاد مطالعات فرانسه در پانتون وایس میگوید طرز دید اجتماعی در فرانسه طوری است که ادغام و یکرنگی شدن را دچار اشکال میسازد.
Muslims in France are moderate law-abiding citizens who have been trying to make a life for themselves in France.
فدی میگوید اکثر باشندگان مسلمان فرانسه مردمان اعتدال پسند و تابع مقررات و قوانینند و تلاش دارند امرار معاش کنند، اما با معدود از تبعیض‌ها مواجهند. فدی که زمان در فرانسه زیست داشته و در مورد تبعیض در آن جامعه کتابی را نوشته است میگوید که در فرانسه در هر کاری از شما اسناد خواسته می شود، اما در ایالات متحده مقررات طوری است که بدون مشکلات زیادی امور به پیش می رود. خانم فدی میگوید که نفوس مسلمانان در داخل ایالات متحده به سطح بلندی زندگی می کنند و از لحاظ تعلیمی و مسلکی بودن نیز دستاوردهای زیادی دارند. دکتر نظیف الله شهرانی استاد بشرشناسی در پانتون ایندیانا نیز موافقت دارد که سطح زندگی و موقف اجتماعی مسلمانان آمریکایی نسبت به اروپایی تفاوت زیاد دارد.
مهاجرینی که به آمریکا آمدند و مهاجرین مسلمانی که در اروپا هستند تفاوت فاحشی وجود دارد در ساختار جامعه مسلمانی که در آمریکا است با جامعه مسلمانی که در اروپا است.
او میگوید حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر سال 2001 و بمبگذاری باستان در سال 2013 شکل استثنایی دارد و در مجموع در مورد وضعیت زندگی مسلمانان و برخورد دیگران با آنها صدق نمی کند. اما مارک روزنبلم از نهاد پژوهشی انستیتوت پالیسی مهاجرین در واشنگتن میگوید تفاوت‌های عمده بین مهاجرین اروپایی و آمریکایی وجود دارد، با آن هم آزمون‌ها در برابر این دو طبقه شبیه هم است.
This is a very globalized world that we live in and all of, you know, the western countries have large immigration.
ما در دنیای زندگی میکنیم که به طرف جهانی شدن به پیش میرود و در کشورهای غربی یک جمعیت بزرگی از مسلمانان زیست دارند و در دراز مدت ادغام موفقانه مسلمانان با این جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است. روزنبلم میگوید ایالات متحده یک نمونه خوب ادغام است، اما باید تفاوت‌های سیاسی بالای پالیسی حل گردد تا به مشکلات مهاجرین رسیدگی صورت گیرد. در حالی که مقامات امنیتی در ایالات متحده پیامد انکشافات پاریس را دنبال می‌کنند، در جاده‌ها و دفاتر حکومتی در ایالات متحده امنیت بیشتر شده و تلاشی در میدان‌های هوایی افزایش یافته است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به تعقیب حملات پاریس اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ کرده است. مقامات این وزارت به صدای آمریکا گفتند که کدام تهدید خاصی موجود نیست، اما میگویند تهدید از جانب جنگجویان برگشته از عراق و سوریه متصور است، زیرا باختن روحیه در جنگهای این کشورها این تهدید را افزایش می‌بخشد. جرمی شاپیرو از بروکینگ انستیتوت به صدای آمریکا گفته است که بین 2000 تا 3000 از اروپا و ایالات متحده به این مناطق رفتند که از این جمله صرف نیمی از این تعداد تا حال برگشتند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در یک نمایش ستودنی روند دموکراتیک، سریلانکایی ها انتخابات آزاد، عادلانه و صلح آمیز را راه اندازی کرده و به تاریخ 8 ماه جنوری رئیس جمهور جدید خیش را برگزیدند. مایدری پالا سیرسینا وزیر صحت عامه پیشین، مهندرا راجا پاکسا رئیس جمهور پیشین آن کشور را شکست داد که برای تقریبا یک دهه زمام عمر را در دست داشت. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، 81.5% افراد واجد شرایط در رایدهی اشتراک داشتند. رئیس جمهور راجا پاکسا فوراً شکستش را پذیرفت و زمینه را مساعد ساخت تا انتقال به شکل منظم صورت گیرد. آقای سیریسینا مبارزه با فساد اداری را در صدر آجندای مبارزات انتخاباتی خیش قرار داده بود که تقویت حاکمیت قانون و حکومتداری دموکراتیک شامل آن بود. آقای سینا پس از مراسم تحلیف در نخستین سخنرانیش گفت که سریلانکا به سیستم پارلمانی برخواهد گشت. او گفت که کشورش به یک پادشاه نه بلکه به یک انسان واقعی نیازمند است. بدون شک حکومت سیریسینا گفت که بزودی به شمول وبسایت گلومبو تلگراف و تامیل نت دسترسی به وبسایت هایی را احیا خواهد کرد که در گذشته مسدود شده بود. رئیس جمهور سیریسینا همچنان پایان نظارت استخباراتی در آن کشور را اعلام کرد. انتخابات در سریلانکا بخشی از گرایش در آسیای جنوبی است که در جریان دهه گذشته شاهد حکومتداری های بیشتر دموکراتیک بوده است. در سال 2006 پادشاه بوتان سیستم شاهی مطلقه را پایان بخشید. در سال 2008 نیپال سیستم شاهی مطلقه را از بین برد. در همین سال مقامات در مالدیف پس از 30 سال زمینه را برای انتخابات مساعد ساختند. مردم سریلانکا به خاطر اشتراک در انتخابات و تعیین آینده کشورشان به ویژه پس از خشونت‌های انتخابات سال 2010 قابل تمجید و ستایشند. ایالات متحده از کمیشنر انتخابات سریلانکا نیروهای امنیتی، جامعه مدنی و کاندیدان برای منتج نساختن روند انتخابات به ناآرامی تمجید می کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که انتظار دارد با رئیس جمهور سیریسینا در حال کار کند که حکومت جدید او برای تطبیق برنامه های مبارزات انتخاباتی به منظور یک سریلانکای صلح آمیز، مستقل، دموکراتیک و مرفع کار می کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حال می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، اروپا یک گام جلوتر به سوی برنامه جنجال برانگیز خریداری اوراق بهادار نزدیک شده است. تحلیلگران می گویند که این اقدام ممکن سبب تقویت اقتصاد اروپا شود. سلهنسی خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش می دهد که این خبر در حال اعلام می شود که بانک جهانی پیشگویی رشد اقتصادی برای سال 2015 و 2016 را پایین آورد. بانک جهانی گفت که رکود اقتصادی دراز مدت در ساحه یورو یکی از دلایل چشمانداز منفی اقتصادی می باشد. این گزارش را از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
کروز ولالون بلندپایه‌ترین وکیل محکمه اتحادیه اروپایی می گوید که یک برنامه خریداری اوراق بهادار که توسط بانک مرکزی اروپا پیشنهاد شده بود قانونی است. او می گوید که برنامه موسوم به معاملات آشکار پولی بانک مرکزی اروپا مطابق به قوانین اتحادیه اروپایی می باشد. این بگ، کارشناس امور اقتصادی در نهاد پژوهشی چاتم هاوس مستقر در لندن می گوید که این تصمیم یک پیروزی مهم برای کشورهای اروپایی دارای پول واحد به شمار می رود. او گفت حتی حکم یک نهاد فنی و گمنام چون محکمه عدالت اروپا می تواند یک چشمانداز خوشبینانه تر را ایجاد کند. از این پیش بانک های مرکزی ایالات متحده و بریتانیا به منظور پایین نگه داشتن نرخ سود و تقویت اقتصاد در آن کشورها اوراق بهادار حکومتی را خریداری کرده بودند. اما بانک مرکزی اروپا تا اکنون نتوانسته بود اقدام مشابه کند، چون پیمان اتحادیه اروپایی بانک مرکزی اروپا را از خریداری اوراق بهادار حکومتی به صراحت منع کرده است. برنامه معاملات آشکار پولی در سال 2012 به عنوان راه برای تقویت تأثیرات تزریق پول جدید در اروپا معرفی شد، اما این برنامه به خاطر مخالفت حقوقی آلمان تا حال عملی نشده بود. آلمان از دیر زمانی از کشورهای اروپایی می خواهد تا اقتصادشان را به جای تزریق پول به اقتصاد از طریق اقدامات ریاضتی و تغییرات ساختاری بهبود بخشند. این بک می گوید که مخالفت آلمان در این راستا سبب بروز بنبست اقتصادی در اروپا گردیده است.
او گفت پرسش اینجاست که کدام کشور نخواست وارد اقدام می شود.
آیا فرانسه و ایتالیا به بخش مشکلات عرضه خود رسیدگی می کنند و یا آلمان از مخالفت با تزریق پول جدید دست می کشد؟ این در حال است که بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصادی جهان را برای سال 2015 و 2016 کاهش داد. بانک جهانی گفت که یکی از دلایل چشمانداز منفی وضعیت اقتصادی جهان رکود اقتصادی دراز مدت در ساحه یورو می باشد، ساحه‌ای که پیشگویی اقتصادی در سال 2015 برای آن 1.1% و در سال 2016 و 2017 حدود 1.6% تعیین شده است. این بک می گوید که با توجه به آهستگی رشد اقتصادی چین، تأثیر کاهش قیمت نفت بر کشورهای تولید کننده نفت و موجودیت رکود اقتصادی در اروپا ممکن رشد اقتصادی جهان نیز آهسته شود. پس او می گوید که خبر قانونی اعلان شدن خریداری اوراق بهادار در اروپا ممکن تأثیر مثبت بر بازارها داشته باشد. الکس کلینیکوس، کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی در کینگز کالج لندن، می گوید که این اقدام تأثیر ارزشمند بر فضای سیاسی اروپا نیز خواهد داشت. اما او گفت که اگر تزریق پول در اتحادیه اروپایی تطبیق گردد، تأثیر آن بر اقتصاد نسبت به وضعیت کنونی بدتر شدن اقتصاد آهسته تر خواهد بود. او گفت وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی در اروپا به آهستگی به پیش نمی رود، به ویژه بدتر شدن وضعیت سیاسی. مرکز ثقل سیاست در اروپا تحت فشار زیاد قرار دارد. او گفت که اوضاع سیاسی در یونان، اسپانیا و به ویژه در فرانسه در حال حاضر بسیار نامساعد است و اروپا باید برای بهبود اوضاع سیاسی در آنجا به زودی وارد اقدام شود.
اجمال اخبار. حکومت فرانسه به سارالمانان سراسر آن کشور فرمان داده است تا سخنرانی های تنفر ضد یهودی و ستایش از دهشت افغانی را سرکوب کند. فرانسه همچنان اعلام کرده است که یک کشتی تیاره بردار را به شرق میانه میفرستد تا با دقت بیشتر با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در جنگ با تندروان دولت اسلامی کار کند. مقامات حکومتی گفتند که 54 تن به خاطر سخنرانی های تنفر و دفاع از دهشت افغانی از زمان وقوع حملات دهشت افغانی در پاریس بازداشت گردیدند. ایران چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام توسط هفته‌نامه شارل ابدو را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و توهین به اسلام خواند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت چاپ کارتون‌های جدید احساسات مسلمانان را در سراسر جهان تحریک می‌کند. نشریه شارل ابدو در شماره پرفروش روز چهارشنبه خود کارتونی از حضرت محمد را به چاپ رسانده بود. مامورین فدرال ایالات متحده آمریکا مردی را در ایالت اوهایو به اتهام دسیسه بمب‌گذاری در ساختمان کنگرس آمریکا و شلیک بر کارمندان آن در داخل و اطراف ساختمان توقیف کردند. و مقامات حکومتی عراق میگویند که یک قبر دست جمعی شامل 16 جسد را که در قسمت سرشان شلیک شده در شمال شرق بغداد یافت کردند. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا همه روزه تا ساعت 7 صبح به وقت کابل ادامه دارد. همکار ما شافی جان سردار فقط تا چند لحظه دیگر به زبان شیرین پشتو شما را در جریان محتوای بعدی برنامه قرار می‌دهد. برای آگاهی از مسائل افغانستان، منطقه و جهان رادیو آشنا را دنبال نمایید.